بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى آله لعنة الله على أهل الأرض من الآن إلى لقاء يوم الدين. سلام علیکم. کلام در این بود که اگر کسی در پاره ای از وقت ادا مسافر باشد و در مقدار دیگری از وقت ادا حاضر باشد و صلات او در وقت ادا از او فوت بشود، حال که میخواهد قضا کند، آیا باید رعایت وقت الوجوب را بنماید که محل بحث فعلی ماست، یا رعایت آخره وقت ادا را بنماید که محقق عنوان فوت است که مشهور و معروف متأخرین اختیار کرده اند، از جمله مرحوم های میلانی رضوان الله علیه؟ و یا تخییر بین قصر و تمام کما علیه مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه، قول اول دلیل بر او ذکر شد. البته دو تا مسئله ما داریم. یک مسئله این است که اگر کسی در داخل وقت که صلات را می‌خواهد ادا انجام بدهد، آخر وقت را اختیار کرد، ولی در آخر وقت تارتن حاضر است و اخرى مسافر، رعایت وقت ادا را بنماید یا رعایت وقت الوجوب؟ یک مسئله بود که سابقا بحث شد و اختیار کردیم که میزان رعایت وقت ادا هست. اگر در وقت ادا مسافر است قصرن، اگر آخر وقت ادا حاضر است باید تمام بخواند. وقت الوجوب میزان نیست یا تخییر را اینا را قبول نکردیم. این یک مسئله. رأی المشهور رعایت وقت ادا، این یک مسئله. مسئله اخرایی که فعلا محل بحث ماست اون این است که اگر در وقت ادایی که شخص هم عنوان مسافر را داشت و هم عنوان حاضر، این در زمان قضا آیا باید وقت وجوب را رعایت کند؟ قضاء مافات فی وقت الوجوب یا قضاء فائت وقت آخر وقت که عنوان فوت برای صدق بکند؟ در اینجا ما داریم بحث میکنیم. در اون مسئله اولا برخی چنین توهم کرده اند که بین این دوتا مسئله از نظر حکم ملازمه است. اگر کسی رعایت وقت الوجوب را لازم بداند، در هر دو جا باید لازم بداند، و اگر کسی میزان را عنوان فوت و فائت بداند که در اونجا رعایت آخر وقت را معیار قرار میداد، در اینجا هم باید رعایت آخر وقت که محقق عنوان فوت هست را باید میزان قرار بدهد. این ملازمه را ما قبول نداریم. حالا توضیح میدیم اینا، وارد بحث باید بشیم، تا بعضی از رفقها هم که پیشنهاد داده بودن که طرح سوالی هم بشود، دیگه نمیدونیم آقایون کار کردی راجع به مسئله رجالی روایتی که وارد شدیم در اون یا نه. مصعب بن بدر
موثق معتمد؟
بله. حالا میخوانیم؟ بله. نه نه، در این حال موثقه که حالا عرض میکنم، عبارتی هم از رجال مرحوم آقای خویی آوردم که اینم عرض میکنیم. علیه حالین، بحث که ما داشتیم این بود که قول دوم ملازمه خلاصه نیست. حالا توضیح میدیم که ملازمه بین القولین نیست. میشود شخصی در اونجا میزان را آخر وقت قرار بدهد، ولی در اینجا که آمده است میزان را وقت وجوب قرار بدهد. ملازمه بینهما وجود ندارد که هر کس اونجا گفت وقت الوجوب، اینجا هم باید بگه وقت الوجوب. اونجا گفت وقت ادا، اینجا هم بگه وقت عنوان فائت که همون آخر وقت هست. نه، چنین ملازمه ای نیست. می شود اونجا که ما اینکه قائل شدن در اونجا قائل باشن میزان آخر وقت است، ولی در این مسئله که بحث قضا هست معیار و میزان را وقت الوجوب بدانند. تفکیک بین المسئلتین به لحاظ حکم امریست نه تنها ممکن بلکه واقع. پس بنابراین ملازمهی بین الحکمین از نظر این که معیار را وقت الوجوب بدانیم یا آخر وقت بدانیم وجود ندارد بین المسئلتین، چه ملازمه این نیست. حالا روایت را بنده بخوانم که خوب دقت بفرمایید، بعد وارد بحثی که وارد شدیم بشیم. روایت این بود که عن موسی بن بکر عن زراره عن ابی جعفر سلام الله علیه انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاه و هو فی السفر سلام علیکم فاخر الصلاه حتی قدم فهو يريد ان يصليها ولكن اذا وهو يريد ان يصليها اذا قدم الى اهله اما فنسی حین قدم الى اهله ان یسلیها حتی ذهب وقتها. تا اینجا این سوال هدفش این بود که نماز را بخواند، تو سفر گذوتر میریم، حالا در وطن میخوانیم، اونجا که رسید دیگه غافل شد از وقت صلات و صلات ازش فوت شد، چه باید بکند؟ امام میفرماین قال، این روایت یادم هست که سابقا هم خواندیم، قال یسلیها رکعتین. تعبیر یقضیها نیامده است، تعبیر یسلیها آمده است. لذا صاحب وسائل مرحوم شیخ رضوان الله علیه این روایت را در دائره روایاتی که مربوط به باب قضاء صلات هست داخل نکرده است، برده است کلن در اون روایاتی قرار داده است که مربوط است به بحث اداء صلات، که یا میزان اول وقت است یا میزان وقت ادا هست. به قرینه همین یسلی ها، یعنی تقویت فرمایشیشان را از همین عنوان یسلی ها کردیم، چون اگه مربوط به باب قضا بود تعبیر می شد به یقضی ها نه یسلی ها. یسلی ها معناش این است که ظهور در این دارد که فعل را در وقت می خواد انجام بدهد، ولا فعل خارج الوقت عنوان یقضی دارد نه عنوان یسلی. گرچه این را می شود جواب داد که یسلی ها به یک معنا یعنی اتیان به صلات و اتیان صلات اعم است از اتیان ادائیه یا اتیان قضاءن، پس اتیا به عنوان ادا و قضا هر دوش امکان دارد. علی ای حالین یصلیها رکعتین صلات المسافر. واضح است اگر میزان وقت ادا بود الان وارد بر اهل شده و تن رسیده است باید نماز را تمام بخواند، ولی امام میفرمایند یصلیها رکعتین صلات المسافر، بعد علتی ذکر فرمودند، عمده این علت است لان الوقت دخل و هو مسافر، پس وقت الوجوب میزان است که کان ینبغی له ان یصلی عند ذلک. خب اگر این روایت مربوط به باب قضا باشد که توضیح میدیم چطور مربوط هست، در اینجا ظاهر این روایت این است که باید میزان را وقت وجوب صلات بداند. در وقت الوجوب چون در اینجا مسافر بوده است امام میفرماید یصلیها رکعتین صلات المسافر. اگر وقت الوجوب حاضر باشد الان که فوت شده است ازش، ولو آخر وقت مسافر بوده است، صدق عنوان فوت در صورتی بوده است این آقا مسافر بوده است، عنوان مسافر بودن را داشته است، ولی معذاله امام میفرمایند که باید وقت وجوب را، چون تعلیل موجب تعمیم می شود از مورد به غیر مورد در صورت وجود علت، لذا در اینجا در غیر این فرض هم اگر وقت الوجوب حاضر بود باید بگیم یسلیها تماما به مقتضای این تعلیل. چرا؟ لأن الوقت دخل علیه و هو کان حاضرن، اینجور باید گفت دیگه. پس بناءً علی هذا بر اساس این روایت معیار را اول وقت و وقت الوجوب باید بدانیم. این دلیل قول دوم بود. در مقام جواب از این دلیل عده خودشان را راحت کردن، گفتن موسی بن بکر نسبت داده شده است به این که ایشان به هر حال امامی اثناعشری نبوده است و توثیق نشده از این جهت، بنابراین علاهازا ما نمیتوانیم به روایتی که موسی بن بکر نقل کرده است عمل کنیم. خب اگر سند روایت مخدوش باشد قهرن دلیلیتی برای قول دوم که عبارت باشد از لزوم رعایت وقت وجوب نخواهد داشت. ترتیب بحث دقت کنید، این بنابراین فرض. و اما اگر گفتیم سند درست است که محققین و عمده اکابر از متأخرین این روایت موسی بن بکر را مورد قبول قرار دادن، بیانی که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه از رجال مرحوم مامغانی نقل کردن، این چنین است که می‌فرمایند بزرگانی در سند روایت واقع شدن، مثل ابن ابی عمر، مثل بزنتی، مثل صفوان ابن یحیی. اینا اسامی کسانی است که در رجال مامغانی آمده است که جناب موسی بن بکر از ایشان نقل کردن. این بزرگان خلف ابن حماد، معاویه ابن وهب، معاویه، اینا هر کدومشون از اجلای اصحاب بودن، بلکه کثیر از اینا از اصحاب اجماع هستند که روایت از شخص غیر ثقه نمی کنن. اینها همه نقل، منصور ابن یونس، اینها که اینا از اصحاب اجماع عمدتن و نقل کرده اند از ایشان. خب نمی شود که ما بگیم یک شخصی که غیر موثق باشد بتوانه ازش نقل. لذا مرحوم مجلسی هم از ایشان نقل می کند و می فرمایند به روایت ایشان می شود اعتماد کرد. تعبیری هم مرحوم آباقر بهبهانی رضوان الله علیه دارن که می فرمایند انه کثیر الروایه و روایات او مقبوله و مفتن بها، نه تنها فقط مقبوله است، فتوا هم طبق روایتش دادن. پس از این نظر به بیان ایشان اشکال در بله بله نقل کردن، نه نه اصحاب اجماع از ایشان، ولی عکسش باشد که مهم نیست. مرحوم آقای خویی تعبیر دیگری دارند، میفرمایند که وحیه معتبرتون فئن موسی بن بکر و ان لم یوثق صریحا فی کتب الرجال. التفات دارند که در کتب رجال به ایشان توثیق صریح نشده است، ولکن مع ذلک میفرمایند ولکن نهو مذکورون فی اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی الذی شهد که ابن قولوی به وثاقته، بلکه ابن قولوی به وثاقت من فی اسناد کتابیه. اولا مضافن الی شهادت صفوان که اینجا هم آوردیم دیگه، گفتیم صفوان و از ایشان شهاد صفوان به ان کتاب موسی بن بکر مما لا یختلف اصحابنا. پس بنابراین از نظر سند ما گیری و مشکلی در این روایت به اعتبار وجود موسی بن بکر نداریم. میاییم سراغ دلالت. خب لذا سلسله و رشته بحث رو دقت کنیم که چی جوریست. کلام در ذکر ادله اقوال در مسئله بود. قول دوم در مورد بحث ما که اگر کسی در پاره از وقت مسافر بود و در پاره دیگر حاضر، فرق نمی کنند اول مسافر بعد حاضر یا بالعکس، در مجموع وقت ادا بخشی از او مسافر بود و بخشی حاضر. اگر در تمام وقت مسافر باشد بالاجماع باید قضاء او را قصرن انجام بدهد. در تمام وقت حاضر باشد باید تماماً قضا کند، چه در سفر چه در حضر. در صورت اولا باز چه در حضر چه در سفر باید قضا کند قصرن. این مورد اختلاف نیست این دو صورت. صورت ثالثه که در پاره از وقت ادا مسافر باشد و در پاره دیگر از وقت چی حاضر، اول و آخرش فرق نمی کند. اینجا چه باید کرد اقوال مختلفه. کلام ما به قول دوم رسیده بود که عبارت بود معیار و میزان وقت وجوب باشد. دلیل قول دوم روایت موسی بن بکر بود. حالا در مقام جواب اون بودیم، عرض کردیم اونهایی که موسی بن بکر را تضعیف کردند و قبول ندارن روایت ایشان را، اونا راحتن دیگه، نوبت به دلالت نمیرسه، میگن این روایت ضعیفه و سند است و دلیل نمیشود باشد. دقت کردین سلسله بحث را که چجوری از کجا شروع شد و به اینجا رسیدیم. و اما کسانی مثل با بزرگانی که عرض کردم عمده مشهور و معروف از متأخرین روایت موسی بن بکر قبول دارن. اینا اگر این نظر را قبول ندارن باید در دلالت این روایت خدشه کنند. از چه راهی وارد می شود که چگونه بگیم این روایت دلالت برای اثبات مدعای اونها را ندارد؟ روایت اگر معتبر شد ما باید در دلالت او فحص کنیم که نسبت به دلالت او آیا اشکالی وارد هست یا نه. اگر برای اثبات این مدعا اشکالی نداشت، چاری و گریزی از این نیست که باید ما قبول کنیم، ولو اینکه برخلاف مشهورم باشد. ولی اگر توانستیم در دلالت این روایت خدشه‌ای وارد بشود، بنابراین با اون مدعایی که مشهور و معروف متأخرین قبول کردن و دلیلم عناوینی نیست که روی عنوان فوت برده است وجوب قضا را، لذا عرض کردیم نمیشد به امر اول قضا واجب شد، باید به امر آخری باشد. ولذا اون عناوین، اون حکم رفته از روی عنوان فوت، اون روایات را باید قبول کنیم که مشهورم قبول کردن. حالا دقت بفرمایید، در دلالت یک بحث این است که آیا اساسا ملازمه هست بین این دو مسئله. لذا این که طرح دو تا مسئله اول عرض کردم به خاطر همین. بعضی ادعا کردن ملازمه است، هر که در مسئله اولا هر چی گفته است باید در اینجا هم همون رو بگوید. دو تا مسئله چی بود آقا؟ یکی این که در وقت ادا پاره ای از وقت را مسافر باشد و پاره ای از وقت را حاضر. اینجا رعایت وقت وجوب رو بکند یا میزان رعایت وقت الادا هست. بحث کلن ادا هست، صحبت قضا نیست. اول ظهر نیشابور بوده است، نماز را آمده مشهد میخواد بخواند، ولی وقت هنوز هست، بعد از اون ساعت 3 رسیده است مشهد، 2 ساعت راه دیگه. این رعایت وقت وجوب بکند که همون موقع مسافر بوده است باید قصرن بخواند، رعایت وقت ادا را بکند که الان دیگه مسافر نیست، الان که میخواد نماز بخواند حاضر است، باید الان رعایت وقت ادا را بکند. کدوم یکی است؟ بعضی گفتن وقت الوجوب. اینجا هم که بحث قضا هست که دیگه نماز فوت شده، فقط فرقش با مسئله اون نماز رو میخواد در داخل وقت بخواند، اینجا وقت نماز خارج از وقت به عنوان قضا. لذا بعضی ها فرمودن هر که در اونجا گفته است وقت الوجوب، اینجا هم باید بگوید وقت الوجوب. کسی اونجا گفته است وقت الادا، اینجا هم باید بگوید وقت الادا. مرحوم آقای میلانی میفرمایند نه، هیچ ملازمه وجود ندارد. بله همینجور هم هست. چرا؟ برای خاطر اینکه در مورد تبعیت قضا از ادا خوب دقت کنید. ما اگر مثلا در مسئله اولا وقت ادا را اختیار بکنیم و میزان را آخر وقت که وقت الادا هست بدانیم، خب اونجا باید اینجوری بگیم اگر در آخر وقت این شخص حاضر است باید نماز تمام بخواند، اگر آخر وقت مسافر است باید نماز را چی؟ قصر بخواند. در اونجا. اما در اینجا اگر گفتیم در وقت واحد هم حاضر بود و هم مسافر و نماز از او فوت شد، اگر قضا تابع ادا باشد تابع وقت وجوب باشد، آیا بین این دوتا ملازمه هست یا نه؟ میفهمید ملازمه ای نیست و ما به این روایت نمیتوانیم اثبات ملازمه بکنیم. چرا؟ چون در روایت دارن لأن الوقت دخل و هو مسافر کان ینبغی له ان یصلی عند ذلک، که میزان را ینبغی له ان یصلی عند ذلک قرار بدیم، که این بگیم ملاک و حکم است. خب بنابراین اگر این باشد در موقع اول وقت اگر مسافر بود ینبغی له ان یصلی عند ذلک قصر است، اگر حاضر بود ینبغی له ان یصلی ذلک میشه چی؟ تمام. ولیکن واضح است که قضا تابع اداست، ادا در تمام وقت صدق میکرد، چه اول وقت باشد بازم ادا هست، آخر وقت هم باشد باز چی؟ ادا است، به عنوان غذا که نیست. لذا ادا یک عنوان جامعی است بین اول وقت تا آخر وقت، و در عنوان ادا در اول وقت هم ادا هست، در وسط وقت هم ادا هست، آخر وقت. لذا دیروز عرض میکرد، دیروز بحثی، اگه ما 10 قطعه زمانی به عنوان ظرف زمان برای صلات در نظر بگیریم در مجموع وقت موسع، در هر قطعه از اون قطعات زمانیه و ظرفی از اون ظروف زمانیه نماز را انجام بدهد، قد انجام دادنش واقع شده است در وقت ادا و عنوان ادا بر همه صدق می کند. دقت کردین؟ پس بناهن علاهازا اگر میزان را وقت ادا بدانیم، همون گونه که اول وقت وقت الادا هست، بقیه اوقات تا آخر وقت همش عنوان ادا را صدق می کند. قضا تابع عنوان فوت است. فوت اینجوری نیست. ادا بر مثلا 10 ظرف زمان، اتیان به صلات در هر ظرفی از این 10 ظرف، یصدق علیه انه صلا اداءن. اما عنوان فوت بر ترک صلات در هر ظرفی صادق نیست. ترک صلات در ظرف اول آیا صدق می کند ترک صلات مطلقا؟ بله، ترک صلات فی اول وقتها صدق می کند، ترک صلات در ظرف وقت خودش. لذا عرض کردیم بعضی تعبیر کردن که عنوان فوت یا عنوان جامعی است، همون جوری که عنوان ادا یصدق علی اتیان صلات فی جمیع الاوقات من الاول الی آخره، عنوان فوت هم کذالک یصدق علی فوت صلات فی ای ظرف من تلک الظروف الموسعه من اول الوقت الی آخره. اینجور تعبیر کردن بعضی ها. عرض کردیم این صحیح نیست. چرا؟ چون فوت، عنوان فوت صلات، فوت صلات فوت مقید نیست، فوت طبیعی صلات، فوت طبیعی صلات به ترک صلات فی آخر الوقت است. چرا؟ چون در وقت، در آخر وقت است که اگر اتیان نکند یصدق ان صلات فاتت، ولی اگر اتیان در آخر وقت بشود یه فوت صلات نیست، بلکه فوت صلات در اون 9 جزء است، در اون 9 ظرف است. ظرف دهم که آخرین ظرف هست، اگر اتیان شد دیگه فوت صلات نیست، فوت صلات مقیده به تلک الاوقات است. اما فوت صلات علل اطلاق لا یتحقق الا به ترک صلات فی آخر الوقت. پس بناهن علی هذا، ما اگر باشیم و عنوان فوت که در ادله قضا آمده است، ما تقویت میکنه جانب قول اول را. علی حال این روایت، در صورتی که اعم باشد دلالتش از صلات در داخل وقت و خارج وقت، به عبارت دیگر بگیم این روایت همون جور که مربوط به مسئله اولا هست، مربوط به مسئله ثانیه هم باشد، و لذا این روایت را فقها در مسئله بحث قضاء صلات برای کسی که در پاره از وقت مسافر بود و پاره دیگر از وقت حاضر آوردند. اگر این را آوردند، خب ما باید بگیم مناطیت این روایت برای اینکه رعایت اول وقت را بکند هم در قضا لازم است که ما علیه ادعای این قائل، و هم در وقت ادا لازم است، و حال این که در وقت ادا این را قبول نکردن آقایان. چرا آقا؟ چون اگر در بحث قضا حسب دلالت این روایت، با صرف نظر اینکه از اینکه عنوان یصلی ها ظهور در اتیان به صلات اداءن دارد، بگیم نه، یصلی ها به معنای یعنی اتیان به صلات، اعم از این که به عنوان تکلیف، به عنوان وظیفه، که به عنوان این که بر عهده شخص است اتیان صلات، حالا عنوان اداء داشته باشد یا در عنوان قضای امر آخری است. اگر ما این حرف را زدیم، خب روایت تعمیم پیدا می کند، هم در مسئله اولا معیار را وقت الوجوب قرار می دهد، هم در مسئله ثانیه معیار را وقت الوجوب قرار می دهد. با این که کثیری است، این بحثی که گفتیم ملازمه نیست، برای این که کثیری از کسانی که به این روایت تمسک کرده اند و میزان را وقت الوجوب قرار داده اند، در مسئله اولا معیار را وقت الادا قرار داده اند، یعنی وقت اتیان به عمل، نه وقت الوجوب. چرا؟ به خاطر اینکه روایات متعددهی هست که صحیح هم هست که به حکم اون روایات متعددهی صحیحه از عمل به این روایت در مورد وقت ادا آمدن چی کار کردن؟ آقا صرف نظر کردن و به این روایت در اونجا عمل نکردن. پس این روایت در مسئله اولا بالمعارضه ساقط شده است از دلالتش بر اینکه معیار وقت الوجوب باشد. اگر ساقط شده است، آمدن گفتن چون در دو مسئله اینها، چون در دو مسئله بینشان ارتباط قرار داده اند، پس اگر در اونجا ما به این روایت به نسبه الی وقت الوجوب عمل نکرده ایم، به لحاظ سقوط این روایت بالمعارضه از استدلال به او، پس بنابراین اعتباری برای این روایت از نظر دلالت بر وقت الوجوب در مسئله قضا ندارد. دقت کردین؟ به این اعتبار دلالت ندارد. حالا گرچه ملازمه نیست، بحث ملازمه نمیگیم بگین چون که در اون مسئله به این روایت عمل نشد، در این مسئله هم عمل نمیشود. نه، اگر بالمعارضه این روایت ساقط شد، دیگه نمیتونیم بگیم این روایت در اینجا دلالت دارد. این روایت دیگه از حیز اعتبار ساقط میشود. وقتی ساقط شد، دیگه به این روایت ما نمیتونیم نباید. پس این روایت معارضه ای که بین این روایت است با روایات دیگری است که این روایت را در مسئله اولا آمده اند جاری قرار مورد استشهاد قرار داده اند. پس این روایت در مسئله اولا اگر دلالتی داشته باشد که بعضی ها قائل شدن، بلکه مثل مرحوم صاحب وسائل اصلا برده است کلن در مسئله اولا این روایت را ذکر کرده و جزء اون مسئله قرار داده است، بنابراین این روایت از استدلال به او ساقط میشد بالمعارضه. دیگه در این مسئله اعتباری برای این روایت نمی، چون بالمعارضه ساقط شده است. اگر بالمعارضه ساقط شده است، ما نمیتوانیم به این روایت تمسک بکنیم. این خلاصه اشکالی است که با فرض اعتبار این روایت و وساقت موسی بن بکر ما در دلالت او میتوانیم اشکال کنیم. به عبارت دیگری عرض میکنم این مطلب را، شاید انشاءالله واضح تر بشه مطلب. تعلیلی در روایت بر اساسی که استدلال بکنیم اختصاص به خصوص غذا ندارد، همون گونه که در مسئله اولا به این روایت تعلیل شده است، در مسئله ثانیه هم به این روایت استدلال شده است. میزان خروج از وظیفه به تعبیر دیگر رعایت اول وقت است. فرق نمی کند خروج از وظیفه به عنوان ادا باشد که در داخل وقت است، یا خروج از وظیفه به عنوان قضا باشد که خارج از وقت است. اینجور باید بگیم. خب و الا که اگر ما بگیم این روایت اختصاص به خصوص باب قضا داشته باشد، تعلیل در این روایت هیچ تناسبی با مدعا نداره. چرا؟ چون اگر بگیم مربوط به خصوص باب قضا هست، چه خصوصیتی دارد؟ لأن الوقت دخل و کان ینبغی ان یصلی عند ذلک. دخول وقت میزان نیست. آیا وجوب قضا به خاطر این است که وقت صلات داخل شد و بر او واجب بود در اونجا انجام بدهد، یا نه؟ دلیلی که دلالت دارد بر وجوب قضا میگوید به علت این که فوت شده است واجب از او. در روایات قضا شما ملاحظه بفرمایید، عنوان فوت رو میزان قرار داده است که این فوت بر ترک صلات در آخر وقت صدق می کند، نه بر ترک صلات در اول وقت. و حال این که در این روایت تعلیل کرده است به ایچی لعن الوقت دخله و هو مسافر کانیان بغیلهو انیسلی عند ذلک، اول وقت رو معیار قرار داده است. پس تخصیص این روایت به خصوص باب قضا با تعلیل این روایت به ان الوقت دخل و هو مسافر هیچ تناسبی ندارد. لذا ما چاره‌ای نداریم جز این که روایت را تعمیم بدیم، بگیم هم مربوط به باب اداست و هم مربوط به باب قضا. حالا اگر به هر دو مسئله تعمیم پیدا کرد، میاییم سراغ مسئله اولا. روایت هم فرض بر اینه که باید در مسئله اولا هم قابل استدلال باشد. در مسئله اولا که میاییم گیر میکنیم. چرا؟ چون نمیتوانیم میزان را اول وقت قرار بدیم در بحث ادا، چون روایات متعددهی داریم که اون روایات معیار را وقت امتثال قرار دادن، نه وقت الوجوب. وقت الاداء و الامتثال رو معیار قرار دادن، نه وقت الوجوب. پس اگر و بالمعارضه این روایت ساقط می شود در اون مسئله، اگر در اون مسئله این روایت بالمعارضه ساقط شد، دیگه قابلیت استدلال ندارد. فعلاهازا قول دوم که رعایت می که میزان رعایت وقت الوجوب باشد وجهی نخواهد داشت. میایم قول سوم که فرمایش مرحوم سید در عروه است که قائل به وجوب تخییریه، هر یک از قصر رو تمام شده است. این فرمایش بر چه اساسی است؟ فردا انشاءالله. صلی الله علیه و محمد.